تو پر از دلخوشیم خوب معلومه، لحظه لحظه بودن تو آرزومه. وقتی هستی عشق و مستی همه چی هست. چی شد مهرت اینطوری به دلم نشست؟ خب معلومه که تموم دنیا توی، اونی که از این زندگی میخوام توی. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم. خب معلومه که تموم دنیا توی، اونی که از این زندگی میخوام توی. خب معلومه عشق منی همه کسم، آرزومه یه روزی به تو برسم.
یه ایمیل اومده خیلی مهمه، این ایمیل رو همین الان گفتن، خیلی سریع باید همین الان بخونی. نوشتن فرشید جان و همه بر و بکس رادیو پس فردا، من اینجا معذرت میخوام از برخورد دوستان با شما. خواهش میکنم. خدا شکر شد یکی از ما معذرت خواهی کرد. بی خود نیست که ما در جهان به عنوان خشنترین آدم ها انتخاب شدیم. میدونیم زحمت میکشید. خدا شکرت یکی فهمید. میدونیم اگر یک ساعت پیش مایی تمام روز باید مزخرفات اینها رو اینجا اونجا گوش بدید که بتونید برای ما یک ساعت ازش یک برنامه تفریحی بسازید. خدا رو شکر که توی همه بدبختی یک ساعت حقیقت زندگیمون فراموش بشه، بتونیم به همش بخندیم. قربون همتون، باز نوست درد نکنه. برار پویا خانوم، پویا خانوم، اسمم پویا هست اما دخترم. چه عجیب، چه عجیب، تا حالا اسم پویا دختر نشده. پویا جان، پویا خانوم، آقا که نه، پویا خانوم، خیلی ممنونم. آقا به خدا انقدر از این به بعد همش از این ایمیل ها و اسمس ها و کامنت ها میخواد، انقدر خوشحال میشه، از هم در خالشو میبره ها. انقدر غر زدی سر ما، بالاخره یکی از ما تعریف کرد. خدا یا شکره، واقعا آقایی کردی، راست میگه شهلا. میگن شهرام کیه که راست میگه؟ شهرام همکارمونه. چیکار دارین که به همه چی باید کار داشته باشی؟ شهرام همکارمونه، هست اینجا همیشه جلو روی منه، با لبخند داره به من نگاه میکنه. خیلی متشکرم از همکاری شهرام. جان این چیه داریم؟ چی میگه سامی جان؟ لای 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 لای، کجایی این الان؟ مهم نیست اینا، مهم اینه که خانم آقای، دختر خانم آقا، پسرا، مقام معظم رهبریشون یا همون معظم له خودمون، دو سه روز پیش در جمع فرماندهان سپاه مقدس پاسداران سخنرانی ددمنیشیانهی کردند و فرمودند که
اینی که شما با نفوذید، شما قدرتمندید، انقلاب رو بذارید کنار که بتونیم با هم زندگی بکنیم، این معناش این است که انقلاب بذارید کنار تا از این قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما رو ببلعیم.
بله، ترجمه فارسی حرفای معظم له اینه که اونایی که فکر کردن انقلاب ایران سال 57 اتفاق افتاد و تموم شد رفت، خیلی بیجا کردن اینجوری فکر کردن. نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از دستاورداش این بود که ژنراتور تولید انقلاب رو در کشور به تولید انبوه رسوندن و همین شده که الان معظم له میگن اصلا ما تا آخرین نفس در حال انقلابیم، یعنی میخوابیم در حال انقلابیم، از خواب پا میشیم در حال انقلابیم، غذا میخوریم در حال انقلابیم، دستشویی میریم گلاب بروتون در حال انقلابیم. خلاص انقلاب در انقلابیه تو مملکت ما. تازه آقا نه تنها انقلاب رو تموم شده نمیدونن، که حتی اینکه الان دنیا داره هی از ایران دعوت میکنه که بره بپیونده به جامعه جهانی رو هم به این خوبی تفسیرش کردن.
میگن جزو جامعه جهانی بشید. جامعه جهانی مرادشون از جامعه جهانی چند تا قدرت مستکبر زورگوی ظالمن، یعنی بیایید حل بشید در نقشه های ما، معناش اینه دیگه.
الان ببینید مثلا کشورهای بدبخت و بیچاره مثل ژاپن، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، قطر، اندونزی، اینا رفتن جزء جامعه جهانی شدن و به خاطر همین هم از اینقدر بدبخت و بیچارن. بعد کشورهای پیشرفته و قدرتمندی مثل کره شمالی، لیبی در زمان استاد قذافی، سوریه استاد اسد، یا عراق استاد صدام، اینا همه کشوری هستن که با جامعه جهانی در افتادن و به همین دلیل هم این همه پیشرفت کردن. به به، چه میشه ما مثل سوریه پیشرفته بچین مردممون از شدت خوشحالی همجوری با پای پیاده را بیفتن تو اروپا اینور به اونور از این مرز به اون مرز همجوری خوش بگذرونن بودو بودو، یا مثل مردم مرفه و شاد کره شمالی از شدت سیری دیگه علف بخورن، دیگه انقدر غذاهای مختلف هست دیگه نمیدونن چیکار کنن، متنوع بشه میرن علف میخورن تنوع داشته باشن. ان شاء الله برسه اون روز با رهبری معظم له ان شاء الله. اما این پیشرفت یه ابزارهایی میخواد دیگه، میدونید یعنی یکی از این ابزارها چیه؟ سپاه عزیز، سپاه. ببینید معظم له با چه ادبیات عاشقانه از سپاه عزیزشون یاد میکنن.
سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهی است، همه باید قدر سپاه رو بدانند.
بله ما که خدایش میدونیم، شما هم میدونم که میدونید، اونی هم که نمیدونه کارش میکنن که خودش دونسته بشه. بله همه چی آرومه. پس آقا جون شما بخواب که سپاه بیدار، حواسش به همه چی هست. بخواب 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 آقا بخواب. لا 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 بخواب. لا 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 پش 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 لا 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 پش پش پش. فری برز بالاخره تیممون برد، ما تونستیم یه دفعه هم که شده واسه جلال کری بخونیم. به 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 چطور بود؟ سلام، چطور بود بازی امروز با ملوان؟
آره سلام، میتونی کری بخونی اما فرشید اینو باید بگم، پرسپولیس کشت همه رو تا برد، هوادارا رو خون به جیگر کرد. بازی پرسپولیس و ملوان امشب تو ورزشگاه آزادی 1/8 نهایی جام حذفی بود. پرسپولیسیا این بازی به وقت اضافه کشیده شد، در دقیقه 108 دقیقه 100 مهدی طارمی گل پیروزی رو زد، دقیقه 108 هم همین بازیکن طارمی اخراج شد. خیلی درگیرانه عذاب در اومد، خیلی هیجانی شده بود. واقعا اینو باید بگم، پرسپولیس یه بزرگ، یه کاپیتان، یه بازیکن مشهور است تاثیرگذار اون وسط نداره که بازیکن‌ها رو جمع و جور کنه. حالا هر چی میتونی واسه جلال کری رو بخون.
به 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 به. خب این از پرسپولیس، دیگه چه خبر؟
تیم ملی فوتبال زنان ایران که نیلوفر اردلان کاپیتانش به دلیل اینکه همسرش اجازه نداده بود بهش بره خارج از کشور، خبرش هم اگه یادت باشه هفته بله. پیش اعلام کردی و اشاره کردی، فردا اولین بازیشو باید در مالزی جام ملت‌های آسیا با هنگ کنگ انجام بده. امروز خبر اومده که همه دخترای فوتسالیست قول دادن که به خاطر دل نیلوفر بازی رو ببرن.
به به عالی. پس همه دخترای ایرانی با انگیزه یعنی به خاطر دل کاپیتان نیلوفر میرن تو میدون دیگه.
بله این فرشید میتونه یه انگیزه خوبی باشه واسه برد. اما بسیار. خبرهای امشب رو اجازه بده با یه شادی گل تموم کنم فرشید، البته شادی گل صدای گزارشگر تلویزیون آرژانتین که از گل کارلوس تیوز اینجوری جبگیر شده بود.
سیگه تیوز آره سیگه تیوز
نفسی داشتین. حالا کی با کی بود این مسابقه چی شد؟
آره بامداد امروز به وقت ایران تو لیگ آرژانتین بود بین بوکا جونیور و آرژانتینیوس که بوکا با درخشش همین کارلوس تیوز که این آقا تعریفشو میکرد دوتا گل زد، 3-1 تونست برنده بشه.
بسیار ممنون و متشکرم از فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا خدا نگهد.
سلام و ضمن ابراز تحیر از ورود بیش از 15,000 پناهجو در طی 2 روز اخیر به کشور اتریش، 21 و 31 شب را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. حضور یوکیو آمانو در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و آرزوی ناظران که خدا کنه تو جلسه این بنده خدا رو از کوچکزاده و رسایی و نبویان دور نشونده باشن، اینا یهو دست به یقه میشن باش آبرومون میره. کشته شدن 100 ایرانی در 3 روز گذشته در تصادفات جاده ای آخر تابستان، با نظر کارشناسان که به خدا کلن این جاده ها و سفرهای جاده ای رو جمع کنی یه 10 سالی به میانگین عمر ایرانی ها افزوده میشه. و توزیع 85 میلیارد دلار پول در قالب یارانه ها در طی 5 سال اخیر در کشور و تلاش جمعی از فعالان عرصه یابندگی برای یافتن اثری از این همه پول در سطح جامعه با شعار کوش کجا رفت. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با صدای ملکوتی همکارم بلبل.
سلام. طبق جدیدترین آمار ارائه شده در حال حاضر 70 میلیون نفر در کشور دارای سیم کارت های فعال تلفن همراه هستند. بر اساس همین گزارش فروش سیم کارت تلفن همراه در حال حاضر به افراد زیر 18 سال ممنوع می باشد. در این رابطه یکی از کارشناسان زبده این امر به خبرنگار ما گفت واقعیت این است که همکنون کودکان پس از فارغ التحصیلی از مقطع مهد کودک دارای حداقل یک خط موبایل می باشند و در بعضی از مقاطع در مدارس حتی تکالیف دانش آموزان هم به صورت SMS مشخص می شود. ایشان خاطر نشان کرد این مسئله حاکی از آن است که قوانین سنی دارندگان تلفن همراه در رابطه با تمامی مشترکین در کشور رعایت نمی شود. وی از ماموران نیروی انتظامی خواست با افراد زیر 18 سالی که حامل تلفن همراه هستند برخورد شدید فیزیکی نموده. جانم ببخشید آقای میکروفون سر اینا اشتباه نیست به نظر
شما؟ چرا این کارشناسه با زنش دعوا شده بوده اعصاب نداشتیم. اون قسمت کتک و برخورد فیزیکی رو حذف کن، بقیهش اوکیه دیگه.
بله. من نمیدونم این کارشناسه رو از کجا میارین شما.
بلبل خبر بخون، با وسط بخش خبری غور نمیزنن که. بودو بخون خبر با من منتظرن هم.
با پوزش اصلاح میکنم. وی از ماموران نیروی انتظامی خواست با افراد زیر 18 سالی که حامل تلفن همراه هستند برخورد جدی نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس امنیتی اقتصادی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار امنیتی قرار بدن. سرهنگ، تو این چند روز اخیر شنیدیم که تصادفات جاده‌ای دوباره افزایش پیدا کرده. میشه چند تا توصیه بکنید به شهروندان تا اینقدر جونشون رو تو جاده ها از دست ندن؟
بله، منم سلام عرض میکنم. باز بگم در یک کلوم، بله، بهترین راهی حفظی امنیت در جاده ها رعایت کردنی قانونه.
سران یه حرفی میزنی، طرف رو میبینی با 50 تا سرعت اومده توی لاین سبقت، بله، هرچی هم بوغ و چراغ میزنی کنار نمیره. خب اینو بعد چی کارش کرد؟
خب دیگه باس عزیزان صبر و تحمل داشته باشن و سعی کنن در فرصتی مناسب از خود راهی دیگه سبقت بگیرن.
نه دیگه، مثل این که نمیگیری. سر من میگم من تو جادم، بچه ها زنگ زدن میگن جوجه ها رو گذاشتیم رو آتیش، زود برسون خودت تا از دهن نیفتادی. بعد میفتن پشت ماشینی که راه نمیره. خب چیکار باید بکنم سر این موقع؟
خب مسئله جوجه و این حرفا که خب مسئله شخصی است، ربطی به دیگران نداره. همونطور که عرض کردم باز طبقی قانون رانندگی کنید تا سانحه ای پیش نیاد.
میگه مسئله جوجه مسئله شخصی،
بله،
عمومی تر از جوجه هم مگه مسئله داریم سر این؟ ببین سر این، من وقتی پشت همچین آدمی رانندگی میکنم یه معکوس میکشم، از راست سبقت کشویی ماشین میگیرم، بعد میام به فاصله 10 سانتی جلوی ماشینش ترمز جیگر میزنم.
یعنی چی؟ چی خو خیلی کار اشتباهی میکنی شما. پلیس های شما رو در این حالت ببیند با تو برخورد شدید میکنه.
در عوض با این بلایی که من سر یه همچین راننده شلوولی میارم، طرف یاد میگیره وقتی کسی میاد پشتش چراغ میزنه سر خر بگیرم. ولی
آقای واقعا شما هم ادبیاتت مشکل دارد هم رانندگیت. من واقعا متاسفم برای رسانه که با چه چهره های مسی شما میخواد فرنگ سازی کنه.
چه اتفاقا ببین با این کار به نظر من خود ما راننده ها
آقای
به همدیگه یاد میدیم چطوری رانندگی کنیم. سرنگ
نه
فرهنگ سازی یعنی همین دیگه.
اصلا هم اینطوری نیست. الان من میشه گواهی نامه شما رو ببینم؟ کی به شما گواهی نامه داده؟ گواهی نامه رو ببینم.
توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. آقا خدا نگهدار. خب دیگه تموم شد سرنگ.
بله.
دیگه برو میبرم مأموریتت برسی.
عزیز من بنده از شما گواهی نامه خواستم. مأموریتی بنده الان همین است. مأموریت ندارم.
سرنگ ببین من مأمور که میاد ازم گواهی نامه میخواد میگم همرام نیست جریمه‌شو بنویسه دیگه. تو هم اگه میخوای جریمه‌شو بنویسه.
شما خیلی بی جا میکنه این کار خلاف مقررات است آقا جون. گواهی نامه
قرار خلاف مقررات. شما معمولا گواهی نامه میگیرین دستتون انگار شمشیر دادم بهتون. عمرن اگه من
میگم گواهی نامه تو بدم
من گواهی نامه مأموریت نداری سرنگ تو.
آقا من
بخش خبری تموم شد.
عزیزی با زبونی خوش دارم میگم گواهی نامه
یعنی ببینید
من میگم گواهی
و اما بریم سراغ روش‌های زندگی در عالم پناهندگی، پیدا کردن لایف استایل با مزه غربت و دلتنگی.
گذاشت ما به زندگیمون برسیم با این موزیکا. اصولا خانم آقایون فرق پناهنده با کسی که مهاجرت میکنه اینه که پناهنده امکان برگشتن به کشور خودشون نداره. با پناهنده این ناسلامتی دیگه.
ولی خب دل دیگه آقا آقای هوای ولایت میکنه.
ما هم که شکر خدا هممون استاد پیچوندن و دور زدن و زیرابی رفتنیم. چارش چیه؟ یه سفر با پاس اروپایی، یعنی بعد از این که البته پاس اروپایی رو گرفتی، یه سفر با پاس اروپایی به ترکیه است، از اونجا هم یه سفر با پاس ایرانی به وطن.
این ترکیه هم برای اونوری رفتن به کار میاد هم برای اینوری رفتن. یعنی خدا خیرش بده مرحوم آتاتورکو، کشورش آچار فرانسه است برای ایرانیا. برای تمدید پاسپورت ایرانیتون هم هر 5 سال یه بار خیلی شیک توی همون کشوری که پناهنده شدین تشریف میبرید سفارت جمهوری اسلامی، تقاضای تمدید پاسپورت میکنین دیگه. کی به کیه؟ ولی ببین گیر بیافتین هم دیگه صاف دیپورت میشین وطن ها. گفته باشم مورد داشتیم طرف 20 سال پناهنده بوده، یه روز سوتی داده اومده اداره مهاجرت، به جای پاسپورت مثلا سوئدیش پاسپورت ایرانیشو گذاشته رو میز. هیچی دیگه، الان ایرانه، حالش هم خوبه. آره سلام داده.
سیاق زندگی پناهندگی تا حد زیادی بستگی به این داره که کجا پناهنده شده باشی. مثلا الان توی خبرها میخونی یه عده پناهنده ها پیاده دارن مرز به مرز کشورهای اروپایی رو رد میکنن تا برسن به آلمان. خب لابد آلمان یه خبری هست دیگه. بعد میبینی یه عده آلمان هم نمیمونن، پای پیاده میرن که اگه خدا قبول کنه برسن به کشورهای اسکاندیناوی. اینا واسه ما ممکنه فقط یه تیتر مثلا یه خبر معمولی باشه، ولی بری تو بعدش میبینی دنیای واسه خودش. یعنی هر قدمی که پناهجو برمی‌داره یه حکمتی درش هست و یک حساب کتابی داره، یه دو تا چارتایی داره. مثلا چجوری الان عرض میکنم، کشورهای اسکاندیناوی بهشت پناهنده است. یعنی حقوق بشر که هیچی، حقوق فوق بشر هم اونجا رعایت میشه. آقا به محض اینکه به عنوان پناهنده وارد میشی یه خونه گرم و نرم بهت میدن، بیمه کامل میشی، کلاسای رایگان مختلف میتونی بری ثبت نام کنی، حقوق ماهیانه و مکفی هم به صورت مادام العمر دریافت میکنی. یعنی تو ایران اگه آقازاده هم باشی یا چه میدونم اندازه بابک زنجانی هم نقدینگی داشته باشی، اینقدر نمیتونی از زندگیت لذت ببری که با پناهنده شدن تو اسکاندیناوی بعضیا میبرن. اینجوری میشه که پناهنده ای که تو کشور خودش مجبور بوده سه شیفت کار کنه بازم چرخ زندگیش نمیچرخیده، یهو میبینه صاف افتاده وسط ظرف عسل. البته کشورهای اسکاندیناوی هم مکانیزم هایی دارن که به محض اینکه پناهجو به حدی رسید که تونست زبان یاد بگیره بره کار کنه، بعضی از مزایا رو محدود میکنن. ولی خب نکتهش اینجاست که پناهنده های آریایی هم عمدتاً مکانیزم هایی دارن که هیچ وقت به اون حد نرسن. اصلا ابدا. اینجوری میشه که میری سوئد، مثلا سوئد یا دانمارک میری، آدم میبینی مثلا 35 ساله داره حقوق پناهندگی میگیره، یکی نیست بگه بابا آخه تو هر جا کار میکردی هم تو این 35 سال دیگه الان بازنشست شده بودی، آخه هنوز داره میگیره پناهندگی رو. بگی آخه بگی حالشو ببر.
سلام فرشید نازنین، امیدوارم که حال خوب باشه. من سال 2004 وارد کشور سوئد شدم و سال 2008 دانمارک کوپنهاگ خود کار شدم، کارمند رسمی شدم.
بگو چه جوری
کشور سوئد زندگی میکنم. با قطار رفت آمد دارم به دانمارک. فوق العاده راضیم، خیلی خوبه، همه چی خوبه، همه چی دوست دارم و با بیل مکانیکی هم از جوان نمیتونم بندازم بیرون بگم برگردم به ایران. خیلی خوشحالم و خیلی راضیم. پدرام هستم از مالمو.
بیا آفتاب آمد دلیل آفتاب، برین حالشو ببرین دیگه. چی جوریه؟ همینو دارم پیاده میرم برسن دانمارک و سوئد.